مهدی بیا، 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 مهدی بیا.
خب من تشکر میکنم از برادر عزیزمون که زحمت این جلسه رو کشیدن و همه حضار محترمی که شنونده این برنامه هستن، حاجی های نصوری و دوستان آقای عبادی و همه عزیزانی که این جلسه رو استماع میکنن، آقای سفیدگر و خواهران برادرانی که در جلسه هستن. تبریک میگم این ایام رو و امیدوار هستم که انشالله همه ما جز بهترین یاران حضرت باشیم، در فتنه های آخر زمان سربلند باشیم. بدون مقدمه وارد این بحث میشم که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در مقابل ما و در مقابل جریان حق و مؤمنینی که در مسیر حق قرار دارن، دو جریان سفارایی میکنه. یک، مشکلاتی هست که افراد جامعه باش درگیرن، یعنی مؤمنین، جامعه مؤمنین، ممکنه عوامل داخلی، شخصیتی، روحیات افراد، حسدها، خودخواهیها، جاه طلبیها، اینها هست که در واقع به اصطلاح یک عده‌ای رو از مسیر خارج میکنه. این یک مدل هست، اینها عوامل درونی هستن که جامعه رو تهدید میکنه. اما یک سری امور هستن مربوط به مسائل بیرونی هستن، خارج از مجموعه جامعه مؤمنان هست، که عنوان گفتگو که ما داریم بحث همین هست، یعنی آنچه مربوط به دشمنان هست. ما به این در واقع به عوامل بیرونی میپردازیم. توجه بفرمایید، عوامل بیرونی دو قسم هستن. یک قسمت شبهات و تردیدهایی هستن که در مقابل جامعه مؤمنین خودشون رو نشون میدن. این بخش اول هست که اصطلاحا ما این رو در واقع جنگ نرم میگیم، یعنی شبهاتی که در واقع و تردیدهایی که دشمنان ایجاد میکنن. اللهم لا تسلم باليقين لطول غیبته و انقطاع خبره عنا. خدایا به خاطر دور بودن و بیخبری از امام زمان علیه السلام و طولانی شدن غیبت او، یقین ما رو از ما مگیر، مبادا یقین ما زائل بشه. اینها نشونگر این هستش که ما به خاطر برخی مسائل انسان‌ها دچار تردید میشن، دچار شک و شبهه میشن و جریان باطل هم شروع میکنه شبهه افکنی کردن و تردید ایجاد کردن. این تعبیر رو اصطلاحا امروزه میگن جنگ نرم، سافت وار به تعبیری، که جامعه رو از درون در واقع تو فرهنگ سیاسی جنگ نرم رو به فروپاشی از درون میگن و هر نوع اقدام روانی و تبلیغاتی دشمن رو میگن که در واقع افراد رو دچار تردیدها میکنه، دچار شک و تردید میکنه. این اصطلاحا در واقع اون جنگ نرم هست که مقابل جامعه مؤمنین خودشو نشون میده. خب با این توضیحی که گفته شد، لازم هست که من این رو اینطوری توضیح بدم. ببینید، ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در جامعه جریان باطل گاهی وقتا میاد از جنگ سخت استفاده میکنه، همون سختی که درگیری های هست، جنگ ها هست، اینها رو کلا تو بخش دوم. اما تو جنگ نرم، تهدید نرم، اقدام های غیر خشونت آمیزی که ارزش ها و هنجار ها رو مورد هدف قرار میده، در واقع فکر و اندیشه رو، قلب رو مورد هجمه قرار میده و این تهدید های در واقع نرم افزاری بسیار مسئله مهمی است. به تعبیر دیگه اینطوری باید بگیم، تو این تهدید اراده در واقع حریف و اراده دشمن بر افراد تحمیل میشه و میاد اون رفتاری که میخواد رو از اینها در واقع استفاده میکنه، یعنی بر فکر او، بر قلب او اثر میکنه و او رو طوری اقناع میکنه که خود این آدم در صف یاری دشمن قرار میگیره. به تعبیری دشمن میاد در این مدل جنگ نرم، میاد باورسازی و الگو پردازی میکنه، از یک طرف الگوهایی معرفی میکنه، باورهایی رو معرفی میکنه و از طرف دیگه چیکار میکنه؟ باورسوزی میکنه و الگوهای رایج رو و الگوهای اصیل رو نسخ میکنه و از بین میبره. این هم بخش دومه چیزیست که کاریست که دشمن تو جنگ نرم میکنه. شما ببینید در تاریخ ما از این موارد فراوان داریم. شما جریان پیروز در جنگ صفین رو با فتنه‌ای به نام حکمیت کاملا موضوع عوض میشه و خاصه دشمن بر مؤمنان تحمیل میشه. جامعه مؤمنین به رهبر خودشون فشار میارن برای قبول شکستی که تا لحظه قبل پیروزی تا خیمه در واقع معاویه رفته بود. این حوزه جنگ نرم مسئله بسیار مهم و تأثیرگذاریه و خطر او از جنگ سخت هم مشکل تره. شما ببینید مثلا ماجرایی که بر امام حسن تحمیل میشه، ماجرایی که بر امیرالمومنین تحمیل میشه، ماجرایی که افرادی رو میکشاند به جنگ سخت در مقابل امام حسین علیه السلام. و در روایات داریم که کار آخر الزمان به جایی میرسه که حتی یقول الجاهل لا لله ما لله فی آل محمد حاجت. کار به جایی میرسه که جاهلان میگن که ما هیچ نیازی به اصطلاح خاندان پیغمبر نداریم. و تو بعضی تعابیر داره که چنان این جریان فتنه و چنان این جریان در واقع جنگ نرم خود اثرگذار میشه تا جایی که داریم که لا یکون الامر الذی تنتظرونه حتی یبرع بعضکم من بعض، تا جایی که عده‌ای از دیگه اظهار براءت میکنن، آب دهان بر هم میندازن، همدیگر رو لعن میکنن، یلعن بعضکم بعضا. خب این تو غیبت نعمانی آمده. این جریان است که در واقع شبهات و تردیدهایی است که دشمن ایجاد میکنه. خب ما وقتی شبهات و تردیدها رو نگاه میکنیم میبینیم که در انواع مختلفی هستن. یکی از اون نوع شبه و تردیدها شبه و تردید در برابر رهبر و امامه. خب من چی میخوایم بگیم؟ ما میخوایم بگیم ما سه مدل جنگ داریم. یک، جنگ نرم و در واقع اون جنگ نرم افزاری که با شبهات و تردیدها رخ میده و جامعه مؤمنین، جامعه منتظران رو تهدید میکنه و از افراد یارگیری میکنه و سخت‌ترین جنگ هم این جنگ هست. دوم، جنگ سخت هست که با جنگ سخت آشنا هستیم، درگیری ها، ترور ها، تحریم ها، ایجاد ناامنی ها. و جنگ دیگری که در واقع ترکیبی هست، هیبریدی هست و ترکیبی از مدل های مختلف در حوزه اقتصادی، در حوزه فرهنگی، در حوزه اجتماعی، در حوزه تغذیه، دارو، تو مسائل مختلف خودش رو نشون میده. خب در مقابل اینا چه باید بکنیم؟ مسئله دومه، چطور باید مواجهه پیدا کنیم با این مدل جنگ ها و این فتنه هایی که در واقع خودش رو مخصوصا در آخر الزمان، هرچی ما به ظهور نزدیکتر میشیم به خاطر اینکه پایان عمر شیطان نزدیکتر هست، این جنگ رو جدی‌تر میبینیم. چه کار باید بکنیم؟ خب تو بخش اول که جنگ نرم هست، من نمونه های از این جنگ نرم رو با گزارشی از در واقع تاریخ با هم صحبت میکنیم و بعد وارد در واقع نوع برخورد با اینها میشیم. اولین حوزه جنگ نرم و در تاریخ چه داریم این هستش که دشمن میاد در باره رهبر و امام شروع میکنه انواع ایجاد شبهه کردن ها. مدل های مختلفی رو شما تاریخ رو ببینید، در مقابل امیرالمومنین درباره امیرالمومنین چه شبهات ایجاد می‌کردن. مثلا این شبهه که امام در سیاست مداری و اداره امور ناتوانه. مثلا میگفتن حضرت آدم شجاعیه ولی قدرت و توانایی فن در واقع مدیریت رو بلد نیست. خود آقا امیرالمومنین این رو اشاره می‌فرماد که لقد قال قریش و غیرها ان ابن ابی طالب رجل شجاع ولکن لا علم له بالحرب. میگن امیر شجاعست ولی آشنایی به جنگ نداره، مدیریت بلد نیست، رهبری بلد نیست. بعد میفهمد لله ابوهم و هل کان منهم رجل اشد. بعد میفهمد که به اصطلاح خدا پدرشونو بیامرزه. آخه این چه حرفیه میزنن؟ آیا کسی در واقع در قریش هست که از نظر جدیت در جنگ همانند من باشه یا در واقع پیش قدمی باشه، مقاومتش بیشتر باشه؟ آخه کسی هست که بهتر از من جنگ و شرایط جنگ رو بشناسه، آداب جنگ رو بشناسه، امور رو بشناسه و تدبیر امور رو بدونه و مدیریت رو بدونه به تعبیر من؟ بعد میفهمم من 20 سالم نشده بود که آماده رأس شدم، 60 سال از عمرم میگذره. و بعد یه جمله میگن خیلی جمله ناراحت کننده ایست، ولیکن لا رأی لمن لا یطاع، ولی کسی که اطاعت نمیشه، کسی که حرف گوش نمیدن، هر تدبیری هم بکنه، هر مدیریت هم بکنه، بیفایده است به تعبیر. خیلی عجیبه این جمله. خب یا مثلا میگفتن که معاویه از حضرت علی سیاست مدارتره، که اینا تعابیری که حضرت داره که معاویه والله ما معاویه به ادهامنی ولیکن آیق داره و یفچ رو. خب و اگر این فریبکاری به اصطلاح بد نبود، من زیرکترین مردم بودم. معاویه فریب کار میکنه، نیرنگ میزنه، ما این که قرار نیست این کار رو انجام بدیم. یا مثلا حتی ببینید بحث توی ایجاد شبهه در طور امام، ما بحث تهمت کشتن انسانها رو به امیرالمومنین دادیم، به حضرت امیرالمومنین نسبت کشتن مثلا عثمان رو میدادن. شما میدید مثلا عثمان رو دیگران کشتن، گردن حضرت علی انداختن، سه جنگ عملا بر حضرت علی علیه السلام تحمیل شد، همش متأثر این تفکر بود. حتی شما میدید تا عاشورا و حتی بعدش خیلی آدم ها گاهگاهی حضرت علی علیه السلام رو به بهانه‌های مختلف متهم به کشتن عثمان میکردن و به عنوان خونخواهی مطرح میکردن. مثال ببینید، این خیلی مسئله مهمه ها، که دشمن کاری میکنه به تعبیر حضرت آقا جای جلاد و شهید رو عوض میکنه، جای جلاد و شهید رو عوض میکنه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام که نمیخواستن این اتفاق بیفته، منتقد بودن به عثمان، انتقاد داشتن، حتی دفاع کردن، فرزندانشون خودشون میفهمند برای دفاع بزن که این رسم نشه، ولی اینها در واقع عثمان رو کشتن و بعد گردن حضرت انداختن و خود حضرت میفرماد که در وقت عثمان هیچ گناهی گردن من نیست، والله ما یلزمونی فی دم عثمان تهمه، هیچ تهمتی به من نمیخوره، هیچ تهمتی بر من وارد نیست. خب این هم کاری است که دشمن انجام میده. شما ببینید سمارت ابن جندب رو اومدن چقدر براش پول بهش دادن که هزینه کرد معاویه که بیا چیکار کنه، که بیاد این آیه که در تو امیرالمؤمنین بود و من الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، که یک عده‌ای هستن که در راه خدا قیام میکنن، جان خودشونو با خدا معامله میکنن و برای رضایت خود خدا تلاش میکنن و خدا نسبت به بندگانش مهربانه، این رو پول دادن که بگه درباره ابن ملجم ملعون. و بعد اون آیه و من الناس من یعجبه که قوله فی الحیات الدنیا، که یه عده‌ای هستن که در واقع آدم‌هایی هستن که حرفشون در باعث تعجب میشه ولی اینا علد الخصامن، بدترین دشمن ها هستن، اینو میگن در تو حضرت علی. شما داستانشو نگاه کنید دیگه، داستانشو مراجعه کنیم. عجیبه که وقتی که خدمتون عرض شود که اومدن سراغ این گفتن تو باید اینو بگی، قبول نمیکرد. آخر اومدن خانه او وارد شدن و کیسه های طلا رو هم چیدن طوری که دیوار رو پر کرد، یعنی کنار دیوار چیدن تا سقف رسید و بعد دست و پاش لرزید و این تهمت رو به حضرت داد. شما در تو نسبت به امام زمان علیه السلام در بین خود ما هم معروفه، برای اینکه حضرت میاد دو سوم جهان رو میکشه، سرازیری خون میشه. خب همه اینها این مسائل فضای تبلیغاتی که بر علیه امام زمانه، فضای تبلیغاتی که بر علیه علماست، بر علیه فقهاست، بر علیه ولایت فقیه، همه در اون ماجرایی است که در واقع جبی که ایجاد میکنن که مردم رو از مسیر دین و مسیر در واقع همراهی با امام و همراهی با در واقع امام اصل علیه السلام و سفارش‌های او دور کنن. این هم مدل دوم، مدل افترا و دروغ بستن. شما ببینید خود آقا امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد، میفرماد که تو حیات و زندگی پیغمبر انقدر دروغ به پیغمبر نسبت دادن تا جایی که خود حضرت برخواستن حتی قام خطیبن. خیلی عجیبه، و لقد کذب علی رسول الله علی عهدی حتی قام خطیبن فقال من کذب علی متعمدن فلیتبر و امقده من النار. انقدر به پیغمبر دروغ بستن در زمان عهدش، علی عهدی در زمان خودش، تا روزی که پیغمبر ایستادن و فرمودن هر کس بر من عمدن دروغی ببنده جایگاهش آتشه. خب اینا ببینید جریان باطل و دشمنی که از مهمترین کاراش این هست. تهمت حرص و دنیا طلبی، اینا نمونه های زیادی که من میخوام وقت و مراعات کنم. شما ببینید خود آقا امیرالمومنین میفرماد که اگر من حرفی بزنم میگن که بر حکومت حریصه. حق امیرالمومنینه، هدایت جامعه با امیرالمومنینه، ولی میگه من اگه حرف بزنم میگن حریصه برای دنیاست، اگه ساکت بمونم میگن از مرگ ترسیده. این
ماجرای باطل اینطوریه دیگه. شما وقتی تو حق خودت میستی میگن نه اینا دنیا طلبن، وقتی کنار بکشی میگن ترسیدن. نه این مدلی است که در واقع کار دومی که پس مسئله اول در جنگ نرم که شبه و تردید بود، شبه و تردید درباره رهبر و امام. شبه دوم درباره دین، مبانی دینه. شما ببینید این ادبیات مختلفی که مطرح میکنن که آقا دین چیکار به سیاست داره، اصلا دین از سیاست جداست. به تعبیری در واقع یک جنگ، یک جنگ رو یک طرفه رها کردن، آتش بس یک طرفه اعلام کردن. خب اگر ما بگیم دین کار به سیاست نداره، آیا سیاست هم کار به دین نداره یا نه؟ اونا حتی سبک زندگی، چی خوردن ما رو کار دارن، چی بپوشیم ما رو کار دارن. اگر واقعا سیاست کاری به دین نداره، پس چرا در حوزه‌های زندگی انسان ورود پیدا می‌کنه؟ دین مگه غیر از دستور الامر برای سکوت آدم، برای نشست آدم، برای رفت آمد آدم، همین کارو داره در واقع انجام میشه. حوزه بعدی، حالا این نمونه هایی هم داره، من اجازه بفرمایید که از این بگذرم و بریم سراغ در واقع موارد مختلفی که هست. مورد سوم، ایجاد شبهه و تردید درباره حکومت و کارگزاران. شما ببینید قیس ابن سعد، اینا رو میگم برای که دوستان محقق ما بعدا مراجعه کنن، مثلا قیس ابن سعد از یاران وفادار آقا امیرالمومنین، اما فضای تبلیغاتی معاویه ایجاد میکنه و فشارهای اشعث ها بر امیرالمومنین و بعضی از افراد ساده بر امیرالمومنین ایجاد میکنن که آقا امیرالمومنین مجبور میشه قیس رو از فرمان روایی مصر عزل کنه. ببینید فضای تبلیغاتی چقدر مهمه. شبهه و تردید در تو یاران امیرالمومنین درست میکنه، اینقدر فضا رو سیاه میکنن که آقا امیرالمومنین مصلحت اینه که فعلا او رو کنار بکشن، گرچه او تا آخر کنار حضرت میسته. شما تهمتایی که بر علی شهید بهشتی میزدن، بر بعض بزرگان میزدن، بعد از رحلت مرحوم طالقانی، بهشتی طالقانی رو تو کشتی، خب این از اون تهمت ها و موارد مختلفی که الان هم وجود داره. مسئله چهارم، ایجاد و به اصطلاح شبهه و تردید بی‌اعتمادی نسبت به یکدیگر و ایجاد تفرقه است. این هم یکی از اون کارهای دیگه است که دشمن شروع میکنه، تضعیف میکنه، اعتقادات رو ضعیف میکنه، شروع میکنه الغا کردن اختلافات، نمیدونم قبیلگی، مسائل دیگه، و موارد طوری انجام میده که جریان در واقع حق و جریان مؤمنین به در واقع رویارویی و درگیری میکشونه، با تهمت، با شبهه، با تخریب، با اختلاف افکنی، با نجات پرستی، با مذهب، دعواهای مذهبی، این مسائل مختلفی که هست. حضرت آقا این جمله رو دارن شنیدید که بفرمایید که ما همیشه باید در نظر داشته باشیم که در میان جبهه دشمنی ما در دنیا، در میان دشمنانی هستند که تخصصشون ایجاد اختلاف، اصلا کارشون ایجاد اختلافه، تخصصشون تفرقه بیانداز و حکومت کنه. این در واقع اینها بلدن این کار رو انجام بدن، اختلاف شیعه و سنی، اختلاف های مختلف. خب حالا در مقابل این جنگ نرم چه باید کرد؟ پس اولین موضوع ما جنگ نرم بود، مدل های مختلفی از اون رو گفتیم، حالا در این مقابل چه باید کرد؟ در مقابل جنگ نرم چه روشی باید استفاده کرد؟ طبیعی است در مقابل جنگ نرم آن چه باید انجام داد یک مطلبه، و اون مهمترین مسئله بحث پیشگیری و مبارزه این جریان باطل، در مقابلش بحث بینش و بصیرت. فرمود لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر، یک قسمتش اینه، کسی میتواند با ما اهل بیت همراهی کنه و این راه رو طی کنه، کسی نمیتونه مگر الا اهل البصر، مگر کسی که اهل بینش و بصیرت باشه، کسی که راه رو بشناسه. و حالا در تو بینش و بصیرت خیلی حرف برا گفتن هست، همین بحث این که انسان زمان شناس بشه. خب بینش و بصیرت جلوه های مختلفی داره. اگر شما دشمن رو نشناسید، تشخیص ندید، دشمن از غفلت استفاده میکنه، با همه قوا به میدان میاد. پس برابر مهمترین مسئله اینه که جامعه‌ای که میخواد یار حضرت باشه، جامعه‌ای که میخواد منتظر حضرت باشه، جامعه‌ای که میخواد در عصر غیبت وظیفه‌ش رو نسبت به نائب امام، نسبت به اهداف و برای زمین سازی قدم برداره، اولین مسئله اینه که در واقع این شاخصه شناخت و تیزبینی رو داشته باشه. یاران حضرت این شاخصه تیزبینی و شناخت و بصیرت رو دارن و این خیلی مسئله مهمی. همون تعبیری که آقا امیرالمومنین فرمان بفهمد گروهی از مسلمین برخواستن که اینها به خاطر صبر و استقامتشون منتی بر خدا ندارن. بعد در ادامه اینو بفرمایید این گروه آگاهی و بینایی خودشونو بر شمشیرها حمل کردن. تعبیر حضرت اینه که اینها حملوا بصائرهم علی اسیافهم، اینها شمشیرشون و راهشون با کمال آگاهی بود، با کمال بصیرت بود و بصیرت خودشون رو آشکار کردن، آگاهانه با دشمن به مبارزه پرداختن با شناخت کامل. خب چه آگاهیی باید داشته باشه؟ طبیعیه اولش امام شناسیه، همین جلسات گفتگوهایی که دوستان تو جلسه دارن شرکت میکنن و جلسات مختلفی که این دهه و این چند روز برقرار هست بسیار ارزشمنده. وقتی امام رو انسان بشناسه باعث میشه که بتونه امور رو مدیریت کنه، باعث میشه که در حوادث مختلف کم نیاره، باعث میشه که دغدغه‌های امام رو بدونه. خدای نکنه که انسان از امام سخن بگه اما با امام متفاوت بشه. وقتی آدم امام رو شناخت سخت‌ترین حوادث رو مدیریت میکنه. جریان غیبت باعث نمیشه که به انکار برسه. همون دعایی که اول خوندم، اللهم لا تسلب نل یقین لطول غیبته لطول الامد فی غیبته و انقطاع خبری انا، خدایی به خاطر طولانی شدن غیبت بیخبری ما از او یقین ما رو از ما مگیر، یقین ما زائل نشه. این همون تعبیره. وقتی امام رو بشناسید غیبت امام انسان رو از مسیر خارج نمیکنه. وقتی امام رو بشناسیم این شناخت ما رو در مقابل تردیدها و در مقابل شبهات حفظ میکنه. فرمود که امام تو بشناس، وقتی شناختی لا یذر رو که تقدم هذا الامر او تاخر، این از روایت امام صادق علیه السلام، اعرف امامک فانک اذا عرفته لم یذر رو که تقدم هذا الامر او تاخر. امام تو بشناس، اگه امام تو شناختی دیگه هیچ ضرر نمیکنی ام ظهور نزدیک باشه، یا چون تو الان تو خطی، تو میدانی کنار امامی. وقتی امام بشناسیم، اهداف امام بشناسیم، اون موقع به امام اعتماد میکنیم. وقتی اعتماد کردیم تسلیم او میشه. همون حسرتی که آقا امیرالمومنین آخر عمر شریفشون دارن قبل از اینکه او رو ترور کنن که بفرمان آه عین عمار و اینها، اون تعابری که دارن بعد آخرش داره و وفقوا بالقائد فتبعوا، کسانی که به رهبرشون اعتماد کردن. شما ببینید در طول این سالهای انقلاب نمیخوایم مقایسه کنیم، احدی با اهل بیت قابل مقایسه نیست، ولی یک هشدار نکته است. در طول این 40 سال آدمهایی که اعتماد نکردن به سخن حضرت آقا به عنوان نائب امام، به عنوان فقیهی که امتحان پس داده، رهبر بینایی که توی مسیر رفته، کسانی که اعتماد نکردن دیدیم چقدر ضربه خوردن و چقدر نظام ضربه دید، چه هشدارهایی که حضرت آقا داد افراد گوش نکردن و مصیبتاشو داریم میبینیم. اقتصاد مقاومتی سالها مطرح شده، مسئولین اعتنا نکردن، شرایط اقتصادی امروز اینطوری شده. خب این هم بحث دین شناسی که دیگر از اون موضوعاته. بحث زمان شناسی بحث بسیار مهمی است که فرمود که زمان تو بشناس، العالم به زمان لا تحجم علیه اللوابس، اگر آدم زمانشو بشناسه امور براش مشتبه نمیشه. بحث وظیفه شناسی خیلی مهمه که آدم بدونه چه تکلیفی داره، تکالیفش چیه، چه وظایفی داره، چه کار باید بکنه، امروز وظیفه چیه، چه کاری اهمیتش بالاتره. اینا همه مسائل بسیار مهمیه. و مسئله بعد عدم غفلت. خود آقا امیرالمومنین فرمود من کسی نیستم که در واقع غافل بشم تا اینکه دشمنان من رو محاصره کنن و یا دچار نیرنگ بشم. اینطور نیست که خودم رو رها کنم برای اینکه در واقع دشمن من رو محاصره کنه و مورد غفلت بشم. بعدم این تعبیر دارن که کسی که در مقابل زمان یاری خواهی امام خودش بخوابه، من نام ان نصرت ولیه انتبهو به وطعت عدوه، اگر کسی موقع یاری خواهی امامش خودشو به خواب بزنه یا بخوابه با لگد دشمن که بر او مسلط شده به تعبیر بیدار میشه. خیلی مهمه. امروز ما به بصیرت احتیاج داریم، تعابیر حضرت آقا هست که تأکید میکنه، امروز به بصیرت نیاز داریم، امروز به دشمنان دنیا اسلام، دشمنان وحدت اسلام با ابزارهای مختلف میان وسط. اینجا باید گاهی نام قرآن میارن، نام اسلام رو میارن، نام دین رو میارن تو اختلافهای مذهبی، گاهی وقتا نام مردم رو میارن. حواسمون باید باشه شناخت دشمن. و میبینیم ما یاران اهل بیت تو این مسیر بودن، هم خودشون حق رو میشناختن، اهل شناخت بودن و هم توصیه‌گر به حق بودن. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق، اینا توصیه‌گر به حق بودن. شما افراد مختلف مثلا عمار رو ببینید، دیدید دیگه، شنیدید اما رو تو مرحله به مرحله روشنگری میکرد، نورافشانی میکرد. و از این بحث بگذاریم. پس بحث اول این هستش که در مقابل، و یه نکته اینجا بگم، در روایات ما مختلف وجود داره. عصر غیبت کسانی که روشنگرن و بصیرت افزا هستن علما هستن. روایات متعدد این رو داریم که این نشون میده هم جایگاه علما رو و هم جایگاه ما رو برای اینکه توجه به علما داشته باشیم. امام کاظم علیه السلام میفرماد که کسی که دوست ما رو در مقابل دشمن ما یاری میکنه و تقویت میکنه و او رو شجاع میکنه تا بتونه به هر در واقع در به بهترین شکل بیسته و از حق دفاع کنه و زشتی باطلی که دشمنان ما برای محو حق ما اراده کردند و آشکار میکنه بر اونها تا بیخبران بیدار بشن، حقجویان بینا بشن و بینایی و بصیرت اینها رو بیفزاید، چنین شخصی رو خداوند در بالاترین منازل بهشت خودش جا میده و به اون میگه ای بنده من، ای شکننده دشمنان من، ای یاور دوستان من، که برتری بهترین پیامبرم و شرافت بهترین اولیا ما آشکار کردی و با کسانی که با محمد صلی الله علیه و سلم و با علی و فرزند دشمنی کردند شما دشمنی کردید، شما یه همچین جایگاهی دارید. این ببین چه تعابیر قشنگی، یه شبیه اینها که مثل امام هادی علیه السلام که اگر علما نبودند و اینها احدی نمیمان جز که در دام شیاطین قرار میگیره. پس اولین مسئله جنگ نرم هست. دومین مسئله رو سریعتر رد میشیم و اون دومین مسئله جنگ سخت هست. جنگ سخت هم بسیار مسئله مهمی است. در جنگ سخت شما با ماجرای دیگری مواجه هستید. با چه ماجرایی؟ با درگیری هایی که به شکل‌های مختلف هست. شما ببینید تو آیات قرآن داره اون تندی و خشونتی که دشمنا ایجاد می‌کردن و اون برخوردهایی که وقتی که قرآن می‌فهمد وقتی تو حرف می‌زدی اینها می‌خواستن با مشت بکوبن، در واقع از عصبانیت به اصطلاح بزنن. اذا تطلا علیهم آیاتنا بینا تعرف فی وجوه وجوه الذین کفروا المنکر یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا. اینقدر عصبانی میشدن که با مشت میخواستن به اونایی که آیات ما رو میخوندن بزنن. این کاری است که در واقع پرخاشگری دشمن. مسئله بعدی تحریم و محاصره اقتصادیه. شما شب ابی طالب بسیار مسئله مهمی است، آشنا هستید، میدونید امتحان سختی بود. تحریم هایی که در واقع تا جایی که صدای ناله افراد به آسمان برمیخواست. مسئله سوم جنگ و درگیری. شما آیات متعدد رو ببینید، به قتل هم الانبیا چقدر پیامبران شهید کردن، نه فقط تمسخر و استهزا، کشتن پیغمبران. شما سوره بروج رو ببینید و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. و جالب اینجا تو پرانتز بگم سوره بروج رو ببینید، بعضیا میگن آقا چرا میگید مرگ بر آمریکا، خود اینجا همینو دارین، قتل اصحاب الاخدود، مرگ بر اصحاب الاخدود. ببین مرگ بر اصحاب الاخدود اینا چرا؟ به خاطر اینکه النار ذات الوقود اذهم علیها قعود، اینها آتش به پا میکردن، مؤمنین رو در آتش مینداختن. چرا؟ و ما نقمو منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. اینا از مؤمنین انتقام نمی گرفتن مگر اینکه مؤمنین به خدای عزتمند و ستوده ایمان داشتن. اینا به خاطر این بوده. خب این جنگ های مختلفی که بوده در مقابل پیامبران و اولیا. مسئله ترور، ترور پیامبر. شما ببینید در بعد از جنگ تبوک میخواستن پیغمبر رو ترور کنن، از کوه در واقع در گردن کوه کمین کرده بودن، میخواستن شطور پیغمبر رو رم بدن که آیه آمد اونها رو افشا کرد. ترور آقا امیرالمؤمنین در محراب، حمله به امام حسن مجتبی علیه السلام، ترور مالک اشتر با اصل مسموم و از این ترورهای مختلفی که جریان نفاق در عصر ما 17,000 آماری که گفته شده و بیشتر از این هاست، از این جریان جنایتگرانی که در کشور ما ترور کردن، بیرون از ما کشور ما چقدر افراد مختلف. ماجرای کودتا، کودتا هم همینطوره، جریان افرادی که در واقع بعد از پیغمبر مسیر رو عوض کردن و تا عصر ما کودتای نجده ها و نمیدونم جریان طبس و موارد دیگه ای که بعضی ها رو اقدام هایی که میدانیم و خداوند به لطف خودش حفظ کرد. مسئله بعد ایجاد ناامنی و هرج و مرج. شما کتاب الغارات رو ببینید چقدر اینها با ایجاد هرج و مرج کاری کردن که مردم رو از امیرالمومنین خسته کردن، جامعه رو ملتهب کردن، اقتدار نظام رو شکستن و کاری کردن به جایی که در واقع مردم رو ناامید کنن، اعتماد کنن نسبت به رهبرشون، نسبت به مسیرشون. مسئولین رو از مسائل اصلی به مسائل حاشیه‌ای بکشونن. این خیلی مسئله مهمی ها که امروز هم رسانه ها اومده کمک اینها، امروز فضای مجازی رسانه ها اومده مردم رو مایوس کنن، مقاومت اونها رو بشکنن. اینا تعابیر دوایس که دارم عرض میکنم، یا کاری بکنن که مسیر حق هم مجبور بشه مثل اونها عمل کنه، مقابله به مثل اونها باطل عمل کنه. و بالاخره جنگ بعدی جنگ هیبریدیه، جنگ ترکیبیه. چون جنگ ها جنگ سختو گفتیم، جنگو نرمو گفتیم، اما جنگ هیبریدی ترکیبی از همه ایناست. هم جنگ دیپلماتیکه، هم جنگ نامنظم و چریکیه، هم جنگای کلاسیک نظامیه، هم جنگای اطلاعاتی تبلیغاتیه، هم حمله سایبریه، بهداشتیه، اقتصادیه، حمایت از آشوبهای داخلیه. انواع مختلف جنگ ها در واقع با هم هست. خب در مقابل جنگ سخت چه باید کرد؟ در مقابل جنگی ترکیبی چه باید کرد؟ علاوه بر اون بینش و آگاهی، آنچه انسان رو در این مسیر محکم نگه می‌داره، برادر و خواهری که با حوصله داره تحمل می‌کنید، اونچه انسان رو نگه می‌داره در مقابل اینها چیه؟ اون تعبیر دومی است که آقا امیرالمومنین فرمودن، فرمودن لا يحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر. نکته دوم مقاومت، استقامت. انسانی که در مقابل هجوم‌ها، مشکلات، سختی‌ها کم نیاره، سعی صبر داشته باشه، مقاوم باشه. و این نکته نکته بسیار مهمیه که وقتی انسان توجه کنه شرح صد داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی عدم الخالق و فی انفس انفسق و رمادون و فی اعیونه. وقتی خدا در جان او بزرگ شد، باقی عمر کوچیک میشه. این که امام رحمت الله علیه میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، چون آمریکا رو چیزی نمیدید، چون همه رو خدا میدید. متوجه؟ وقتی در طول این 40 چند سال این همه حوادث بر سر ما آمده و بعد ما به این محکمی با همه مشکلات، به خاطری که رهبری داریم و افرادی داریم پیرو به این رهبر که در این مسیر محکم ایستادن، باور دارن که کسی که من ینصر الله، کسی که خدا رو یاری کنه، خدا رو دین رو یاری کنه، خدا او رو یاری میکنه. این تنصر الله ینصر کن، خدا یاری میکنه. کسی که اما بر مقابل کسی که شهر صد نداره، کسی که بی‌حوصله است، کم که کم ظرفیته. به تعبیر آقا امیرالمومنین فرمودن من زاغ صدر لم یصبر علی اداء حق. کسی که زیغ صدر داشته باشه طاقت ادای حق رو نداره. خب اینها بخشی از اون مطالب بود که باید گفته میشد و این شرح صد برای همه کسانی که توی مسیر هستن لازمه. شما ببین موسی و هارون وقتی میخوان برن در مقابل فرعون قرار بگیرن، علی نبینا و آله و علیه السلام، وقتی میخوان قرار بگیرن اونجا، حضرت موسی از خدا چی میخواد؟ رب شهلی صدری و یسلی امری، خدا به من شرح صد بده. خدا به پیغمبرش وقتی میخواد نعمت بگه اینو میفرماد علم نشرح لك صدرك، مگه ما به تو شرح صد ندادیم؟ این شرح صد همین داستانه که انسان در مقابل سختی ها کم نیاره. مؤمنان و منتظران هم همینطوره. این روایت رو بخونم عرضم تمام. در مقابل در بحث یاران امام زمان علیه السلام، منتظران امام زمان علیه السلام همین هست که امام حسن عسکری علیه السلام بر اونها دعا میکنه. برای کی؟ برای یاران و منتظران امام زمان علیه السلام این گونه دعا میکنن. میفرمان که خدای یاران حضرت رو قوت ببخش و اونها رو صبر و شکیبایی عنایت کن. تعبیر حضرت اینه و قو اصحابه و صبر هم، خدای اونها رو قوی قرار بده و اونها رو داره صبر و استقامت قرار بده. و بار دیگر و آخر عرایزم، لا يحمل هذا الالم الا اهل البصر و صبر. کسی نمیتونه این راه رو همراهی کنه مگر یک اهل بینش و آگاهی باشه، معرفت به امام داشته، معرفت به مسیر داشته باشه. دوم چی؟ دومی که اهل چی باشه؟ اهل بصر، اهل صبر باشه، اهل استقامت باشه. کسی که اهل استقامت باشه تو این مسیر میتونه بیسته و مقاومت کنه. و این همه اون حرفی است که باید بزنیم که این راه رو کسانی میتونن همراهی کنن که اهل بصیرت و اهل صبر باشن و والعلم مواقع الامور، امور رو بشناسن. من تشکر میکنم از حوصله همه دوستان بزرگوار و از بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود، بنیاد فرهنگی و حضرت مهدی موعود، دوستان مازندران، حاجی نصوری،
و همه دوستانی که این جلسه رو زحمت رو کشیدن، همه خواهران برادرانی که تو جلسه هستن، ممنونم.